بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم که در شفا در قانون مطلبی گفته شده که شراح قانون را گرفتار کرده و اون مطلب این بود که ابن سینا معتقد است برای قوه سمع و بصر لذتی در مدرکات خودشون نیست، یعنی بصر از مبصرات و سمع از مسموعات لذت نمیبرند، در حالی که زائقه از مذوقات و شامه از مشمومات و همچنین لامسه از ملموسات لذت میبره. مصنف این مطلب رو توجیه کردن و علاوه بر توجیه لمیتش رو هم گفتن. فرمودن که ماده حیوان که عبارت از بدنشه این متقوم است به کیفیات ملموسه، متقوم به کیفیات ملموسه، نه فقط واجد کیفیات ملموسه. یعنی اگر این کیفیات ملموسه رو نداشته باشه این بدن این بدن نیست. و بعد در پایین ترین درجات حیوانات بدنشون متقوم است به کیفیات ملموسه، درجه بالاتر رفت بدن متقوم می شود علاوه بر این که به کیفیات ملموسه متقوم می شود به مذوقات نیز، و یه خورده بالاتر که رفت بدن متقوم می شود علاوه بر این دوتا به روائح یعنی مشمومات هم. حالا اینا باز مقداری توضیح داده می شه. این یه مطلبه که بدن حیوانات اون پایین ترینش به ملموسات و متوسطش به ملموسات و مذوقات و مشمومات متقومه، اما به مبصرات و مسموعات که عبارت از مبصرات عبارت از الوان و اجزاء، مسموعات عبارت از اصوات، به اینها بدن متقوم نیست. یعنی این چنین نیست که اینها در بدن به عنوان مقوم دخالت داشته باشند، اگرچه ممکنه بدن دارای رنگ باشه که حتما هم هست، ولی این رنگ انوار مقدمی نداره. این یه مطلب بود که پس بدن حیوانات حالا به اختلاف بعضیشون ملموسات رو دارن بعضیشون علاوه بر ملموسات، بالاخره بدن حیوانات سه تا از این کیفیات رو میتونه داشته باشه، دو تا دیگه‌ش رو نداره. بعد از اینکه این مقدمه اول تموم شد مقدمه دوم اضافه میشه. مقدمه دوم اینه که اگر موجودی کیفیت ملموسه رو داشت لامسه هم باید داشته باشه، اگر کیفیت مذوقه رو داشت ذائقه هم باید داشته باشه، اگر کیفیت مشمومه رو داشت شامبر هم باید داشته باشه، اگر مبصره رو داشت باصره رو، و اگر مسموعه رو داشت سامعه رو باید داشته باشه. ثابت کردیم که بدن این سه تا کیفیت رو داره، ملموس و مذوق و مشموم رو. پس بدن باید این سه تا قوه رو داشته باشه، یعنی لامسه رو، ذائقه رو، شامه رو. اما بدن اون دو تا کیفیت رو نداره، یعنی کیفیت مبصره و کیفیت مسموعه رو نداره، پس بدن لازم نیست باصره سامعه داشته باشه، روح لازم واسه سواسل سامعه داشته باشه. پس این دوتا قوه مرتبط میشن به روح، اون سه تا قوه مرتبط میشن به بدن. خب وقتی که این سه تا مرتبط شدن به بدن، بدن لذت رو از طریق اونها میگیره بعد منتقل میکنه به روح. پس این سه تا خودشون که در بدنن لذت رو جذب میکنن، اما اون دوتا چون مربوط به روحن در بدن و خودشون در بدنن به ظاهر لذت رو خودشون جذب نمی کنن که به بدن کار نداره، لذت مستقیم میره سراغ روح و روح لذت میبره از مبصرات یا از مسموعات بدون واسطه بدن. و چون باصره و سامعه در بدنن پس لذت ابتدا وارد این دوتا نمیشه، یک تره منتقل میشه به روح، برخلاف اون ستای دیگه که اولا وارد اون خود ستا میشه، یعنی ملموسات لذتش وارد لامسه میشه، مشمومات وارد شامه میشه، مذوقات وارد ذائقه میشه، بعد از این طریق به روح میرسه، ولی مدرک اصلی روحه، ولی بالاخره از این طریق داره میره. پس این سه تا قوه از مدرک خودشون لذت میبرن، ولی اون دو قوه که سامع و باصر هستن از مدرک خودشون لذت نمیبرن، چون مدرک به اونها کاری نداره، لذتش میره در روح. این خلاصه توجیهی بود که اون صدرا در این زمینه داره با بیان علمیت، که مطالب بیشتری البته در این باب هست که در ضمن خوندن عبارت روشن میشه. پس چه مطلب همین بود؟ و فیما قسم لنا من الملکوت، یعنی قسم الباری لنا، قسم الله تعالی لنا من الملکوت، این است که در بین چیزهایی که خدا به ما قسمت کرده از ملکوت، نه فکر کنی فقط هم یکی رو داده، در بین اونایی که داده یکیش اینه، ان الحیوان به ما هو حیوانون، این به ما هو حیوانون یعنی هر حیوانی میخواد باشه، چه درجه بالا داشته باشه چه درجه پایین داشته باشه، اصلا حیوانیت متقدم به داشتن کیفیت ملموس است، نداریم حیوانی کیفیت ملموس رو نداشته باشه، متقدم به کیفیت ملموس نباشه و نتیجتا لامسه نداشته باشه. ان الحیوان به ما هو حیوانون تتقدم مادت و حیاته، ماده حیات یعنی بدن، حیاتش به وسیله نفسشه، ماده حیاتش یعنی بدنش، متقدم از بدنش من الکیفیات المحسوسه ملموسه، به کیفیات ملموسه تقدم دارد. و هذه اولى مرتبة الحیوانیه، داشتن کیفیات ملموسه اولین مرتبه حیوانیته، یعنی اگر موجودی پیدا کردید که بدنش متقدم به کیفیات ملموسه بود، بدونید که این وارد حیوانیته، یعنی جزء حیوان هاست، قبلش حیوانیت نیست، این دیگه اولین مرتبه است که اگر این باشه حیوانیت هست، در مراتب نازل هم هست، در مراتب متوسط هم هست، در مراتب عالی هم هست، منتها در مراتب متوسط و عالی چیزایی اضافه میشه. و هذه اولى مرتبة الحیوانية التي لا يخلو منها حیوان، هیچ حیوانی از این ملموسات خالی نیست، کما لا يخلو حیوان من قوة الله، این گریز زدن به مقدمه دومی که از خارج از جهت، مقدمه اول این بود که هر حیوانی از کیفیات ملموسه تشکیل میشه، یعنی متقدم است به کیفیات ملموسه، بعضیا علاوه بر این به کیفیات مذوقه، بعضیا به کیفیات مشمومه، ولی هیچ کدام به کیفیات مبصره و کیفیات مسموم متقدم نیستن. این مقدمه اول بود که تمام شد. مقدمه دومی بود که چون هر حادثه ای از جنس محسوس و از باب محسوس خودشه، اگر این موجود کیفیت ملموس داره پس لامسه هم داره، اگر کیفیت مذوق داره پس ذائقه هم داره، اگر کیفیت مشموع داره پس شام برم داره، اگر کیفیت مبصره و مسموعی در اختیارشه باز هم باصره و سامعی در اختیارشه، منتظر این کجا این سامع و باصره هستن و کجا فعالیت میکنن. کما لا یخلو حیوان من قوت الله، همونطور که هیچ حیوانی از کیفیات ملموس خالی نیست، هیچ حیوانی از قوه لمس خالی نیست. حالا چرا شما رابطه برقرار کردید بین لمس و ملموس؟ چرا بین کیفیات ملموسه و لامسه رابطه برقرار کردید که اگه کیفیت ملموسه هست لامسه هم باید باشه؟ تحلیل برونه، لأن المدرک من کل شیء و شاعر من کل حیل، مدرک از هر چیزی، نه کیفیت ملموسه داریم، کمیت ملموسه نداریم،
کم ملموس نیست،
نه کم کیفش ملموسه، کم کی اندازه ملموس نیست که، شما جسم روشه لمس میکنید کیفیتش لمس میشه، وقتی دست میزنید به این شی زبری و نرمیشو میفهمید، حجمشم با استدلال میفهمید، حجمشو با استدلال میفهمید، این تو نیست که لامسه شما حجمو بفهمه، لامسه شما میفهمه که این جسم تا اینجا هست تمام شد، بعد نفستون شروع میکنه پس قدش اینه، تا جه شدید اون نفس استدلال میکنه، لامسه ایش وقت قد رو نمیفهمه، اندازه رو نمیفهمه، لامسه میفهمه که این نرمه، تا وقتی هم که جسم عوض نشده به جسم دیگه منتقل نشدید، لامسه حس میکنه که همون جسمه، ممکنه دو تا جسم مرتبطه هم بینشون شکافی نباشه، لامسه اینا رو یکی میبینه، اشتباه میکنه یکی میبینه، لامسه ایش وقت تشخیص نمیده که جسم چقدره، بزرگ کوچیکه، نفس استدلال میکنه، مثل حرکت، دست زیر دست شما یه حیوانی داره حرکت میکنه، دست باشین روش، آیا لامسه شما حرکت رو حس میکنه؟ یا لامسه شما این موجود رو حس میکنه که لامسه تون جاهای مختلف این حیوان رو حس میکنه، از این که حس کرده اینجا رو در جاهای مختلف استدلال میکنه که حیوان در حرکت میکنه. چون لامسه شما در همه بدن پخشه، نگاه میکنید اول این قسمت از لامست اون متأثر شد، بعد قسمت بعدی، بعد قسمت بعدی، بعد قسمت بعدی، میبینید انتقال تأثر پیش آمد، میفهمید حرکت شده. لامسه حرکت حس نمیکنه، لامسه فقط اون زبری و نرمی اون حیوانی که اون زیر داره حرکت میکنه حس میکنه. بعد نفس شما استدلال میکنه که این اگر داره لامسه من داره جاهاش عوض میشه، پس معلوم میشه حیوان داره جاهاش عوض میشه، روح میفهمید داره حرکت میکنه. این چیزها به وسیله استدلال فهمیده میشه، ولی هیچ وقت ما کمیت ملموسه ندیدیم. کمیت رو با لامسه اصلا نیست، ولی کیفیت چرا؟ کیفیت با لامسه حس میشه. لأن المدرک من کل شیء و الشاعر من کل حی، آنچه که مدرک است از هر چیزی و شاعر است اهل شعور است من کل شیء، این مدرک و شاعر عبارت است از قوه‌ای که من باب ما یدرکه هست، آلتی است من جنس ما یشعر و به و یحضر و انده. یعنی ما یدرک چیه؟ ملموسه. پس قوه هم باید از جنس ملموس یعنی لامس باشه. ما یدرک چیه؟ مشمومه. پس قوه هم باید از جنس مشموم یعنی شامل باشه. بله، مدرک و شاعر قوه است من باب ما یدرکه، یعنی از همون صنف مدرک، و آلتی است از جنس ما یشعر به و یحضر عنده، از جنس همونی که این مدرک و این شاعر به شعور داره و پیشش حاضره، و از جنس همون باشه. چرا باید از جنس همون باشه؟ از تعلیل بر این که باید از جنس همون باشه. چرا؟ چون این قوه باید از قوه به فعلیت خارج، این قوه یعنی این نیرو، این قوه یعنی این نیرو، باید از قوه، قوه در مقابل فعلیت، به فعلیت خارج بشه. یعنی لامسه ما مثلا بالقوه میتونه چیز رو لمس کنه، باید این قوه از قوه به فعلیت خارج بشه. وسیله خروجش از قوه به فعلیت اینه که یه ملموسی در اختیارش قرار بگیره تا او با لمس کردن این ملموس از لامسه بالقوه بودن به لامسه بالفعل بودن تبدیل بشه، از قوه به فعلیت بیاد. پس باید ملموسی داشته باشه، ملموسی باید توی از جنس خودش پیش خودش حاضر باشه که با هم ارتباط برقرار کنن، بتونه به وسیله او از قوه به فعلیت خارج بشه. درسته یه مخرج یعنی یه فاعل خارجی میخواد، هر چیزی که از قوه به فعلیت خارج میشه یه فاعل خارجی میخواد، ولی یه زمینه میخواد که روی زمینه از قوه فعلیت خارج بشه. اگه ملموسی نباشه، فرض کن عقلم هزار تا کمک به این برسونه، این لامس لامس بالفعل نمیشه. تا ملموس در اختیار این لامس قرار نگیره، امداد غیبی هم که بشه، این لامس لامس بالفعل نمیشه. باید یه ملموسی در اختیارش قرار بگیره تا بشه لامس بالفعل. پس ملموس مخرج لامس بالقوه است الالفعل، همونطور که اون فاعل مخرجه، این ملموس هم مخرجه. پس به وسیله همین مدرک، این قوه مدرکه از قوه به فعلیت خارج میشه. چون چنینه پس باید داشته باشه، هر جا این مدرکه اون مدرک باید باشه، هر جا اون مدرکه این مدرک باید باشه. بینشون رابطه از دو از یه بابن از بهی یخرج من القوت الالفعل، از بهی یعنی از همین ما یدرکهو، بهی زرش به ما یدرکهو برمیگرده، به ما یشعر به برمیگرده. به وسیله همین است که اون قوه، اون قوه یعنی نیرو، من القوه یعنی من القوه که در مقابل فعل است، خارج میشود الی الفعل. فالملایم و المنافر للحیوان بما هو حیوان و لعدن الحیوانات اولا و به ذات انما هما من مدرکات قوت اللفظ. همینطور چه خوندن بخونید، فالملایم مبتدا، انما هما من مدرکات قوت اللفظ خبره، ولعدن الحیوانات حتی بر لل حیوان به محب حیوانانه. فالملایم و المنافر، اونی که سازگاره و اونی که ناسازگار است نسبت به حیوان به محب حیوانان، و سازگار و ناسازگار است لعدن الحیوانات اولا و به ذات بدون واسطه و مستقیما انما هما، یعنی این ملایم و منافر من مدرکات قوت لمس، یعنی کیفیت ملموس. چیزی که ملایم و منافر اولین رتبه حیوانه، ادنی الحیوانات، ملموسات من مدرکات قوت لمس است. لانها، یعنی این حیوانات، یتقوم بها بدنه، یا لان این مدرکات، یتقوم به این مدرکات بدن حیوان. چون بدن حیوان متقوم به این مدرکات، پس اولین ملایم و منافر و منایم و منافر به ذات برای حیوانات همین مدرکات قوه لامسه است. این درباره لامسه بود. همین مطلب رو درباره ذائقه و شامه هم داریم، منتها حیوانات یه مقدار که بالا رفتن از قوه ذوق هم برخوردار میشن، بالاتر که رفتن از قوه شم هم برخوردار میشن، بالاتر بیشتر که شد دیگه سامه و مواصل هم بشون داده میشه. ثم مدرکات و ذائقه، بله، فالملایم و المنافر اولا و به ذات انما هو من مدرکات قوت لمس، ثم مدرکات و ذائقه فی الحیوانات المرتفعه مرتفعت درجاتها قلیلا ان ادنى المراتب، بعد در حیواناتی که درجهشون یه خورده بالاتر از ادنى المراتب باشه مدرکات ذائقه موجوده. چون مدرکات ذائقه موجوده پس باید خود ذائقه موجود باشه. اگر ذائقه موجوده اون چه که مذوق میشه و غذا اسمشه اونم باید بیاد. فیفتقر این بدن الى اقضیت مخصوصت و الى قوت، یعنی قوت زائقت، که من شأن اون قوه این است که نافع رو ابزار تشخیص بده، کدوم نافع رو، کدوم زار رو، نافع و زار در باب قضا رو، نه نافع و زار در باب رویت رو یا در باب سب و همسال زاله، چون اون ربطی به این نداره. نافع و زار در باب قضا رو، لذا پرستش میگه فیما یتقضی و یزداد بهی بدنه من المذوقات، من المذوقات بیان ما هست، لذا همون جا معناش میکنیم دیگه، بعد خودش معنا نمیکنیم. یعنی تمیز نافع و زار در مذوقاتی است که این حیوان یتقضی به و یزداد بهی بدنه، مذوقاتی که حیوان به وسیله این مذوقات تغذیه میکنه و به وسیله این مذوقات بدنش رو رشد میده. خب در این مذوقات اگر بخواد نافع رو از زاد تشخیص بده احتیاج به زائقه داره. الا قوت منشأنها تمیز نافع عن زاد. خب این دو تا کیفیت بود، یک کیفیت ملموسه، یکی کیفیت مذوقه. طالب کیفیت، یعنی بعد از این دو تا کیفیت، رتبه سوم بعد از دو کیفیت، یعنی بعد از کیفیت ملموسه و بعد از کیفیت مذوقه، کیفیت مشمومه. بعد از این دو تا کیفیت نوبت میرسه به کیفیت مشمومه، که اگر حیوانی درجهش بالاتر از این درجه دوم شد دارای این شامه هم میشه. و تال کیفیت این فیلم ملائمت و المنافره، حتی آخر پاراگراف قبلیشون گفت فیلم ملائم و المنافر للحیوان انما لعدن الحیوانات انما هو من مدرکات قوت لمس، بعد گفت ثم مدرکات زائده این دوتا، حالا بگه که و تال کیفیت این فیلم ملائمت و المنافره، یعنی همون ملائم و منافره که شروع کردیم، در ملایمت و منافرتی که شروع کردیم اولین کیفیت، کیفیت لمس بود که لازم بود، دومین کیفیتی که لازم بود کیفیت ذائقه است، ذوق بود، سومین کیفیت که تالی دو کیفیت میشه و در ملایمت و منافرت مدرکات شامه است، که مدرکات شامه هم در بدن حیوان لازمه. چرا؟ چون که غذایی که به اعضای لطیفه بدن میرسه، مثل جسم، مثل روح بخاری، مثل روح بخاری که جسم لطیفه، این غذا از سنخ روائحه، یعنی اینطور که آقایون معتقدن روح بخاری به وسیله رائحه تغذیه میکنه. اگر موجودی بود که دارای روح بخاری بود، مقامش بالاتر از بعضی از حیوانات بود، از حشرات خود بالاتر رفته بود، شده بود مثلا فرض حیوان حیوان زمینی یا حیوان دریایی چه روح بخاری پیدا کرده بود، در اون صورت احتیاج به راهه پیدا میکنه. چون احتیاج به راهه پیدا میکنه، خدا در اون شامه را هم قرار داده. و طالب کیفیت الملایمه و المنافره مدرکات شامه است. حیث یتقضی بها، یا یتقضی هر چی بها، یعنی به این کیفیت، به این مدرکات شامه، لطایف الاعضا، یعنی اعضای لطیفه، اعضای لطیفه تقضی میکنن به همین کیفیات و به همین مدرکات شامه. کل ارواح البخاریه، ارواح البخاریه اجسام لطیفه و اعضای لطیفه بدنند که به وسیله همین مدرکات شامه تقضی میکنند. ارواح بخاریه قبلا نرس کردم، روح بخاری عبارت است از اون جسمی که به صورت بخاره و حاصل شده از چهار تا خلط، یعنی از خون و بلغم و سودا و صفرا، که البته نحوه تشکیل اخلاط رو هم عرض کردم. وقتی عناصر با هم ترکیب میشن، یک قسمت تهنشین میشه، قسمت های ضخیم و غلیظ تهنشین میشه، منشأ ساختن اعضای بدنه، و یک قسمت رو میاد که یه مقدار خالصتر، اون منشأ پیدایش اخلاطه. دوباره این اخلاط صفه و خالص خلوص بیشتری پیدا میکنن، تبدیل میشن به ارواح بخاری. که اگه توجه کنید، همون عناصره که یک قسمتش میشه اعضا، قسمت انبوهش، قسمت متراکمش میشه اعضا، قسمت لطیفترش میشه اخلاط، همین لطیف رو دو مرتبه تلطیف میکنن، میشه روح بخاری. روح بخاری قبلا عرض کردم که سه تا شعبه داره. یه شعبه نباتی داره که مرکزش در کبده، یه شعبه حیوانی داره که مرکزش در قلبه، یه شعبه نفسانی داره که مرکزش در مغزه. به این مناسبت ارواح جمع آورده میشه. گاهی میگن روح بخاری، نظرشون به خود اصل روحه. گاهی میگن ارواح بخاریه، ارواح بخاری یعنی همین سه تا شاخه، شاخه نباتی، شاخه حیوانی و شاخه نفسانی، که سه تا مرکز جدا دارن. اگر جمع میارن به این مناسبت جمع میارن، کل ارواح البخاریه، یعنی همین سه تا شعبه روحی که در بدن حیوانات هست. خب نتیجه مطلب تا اینجا میشد. البته ما یه اشاره داشتیم به این که مدرک باید از سنخ مدرک باشه، اون اشاره رو کنار گذاشتیم، در باب لمس چیزی گفتیم تمام شد، اونو دیگه تا آخر ادامهش نمیدیم، اونو تا آخر ادامهش نمیدیم، بلکه اینطوری بحث میکنیم. بحث ما به این صورت پیش میاد که بدن مرکب است از مدرکات لامسه، یک، اگر ترقی بکند، ترقی داشته باشد، مرکب است از مدرکات لامسه و مدرکات ذائقه، و اگر بیش از این اهمیت داشته باشه، مرکب است از مدرکات ذائقه و لامسه و شامه، و منافرات و ملایماتش همینا، دقت کنید، ملایمات و منافراتش همینا هستند. پس اگر شامه یا ذائقه یا لامسه در بدن موجودن، منافراتشون و ملایماتشون هم در بدنه، پس اونا با این ملایمات و منافرات تماس دارن، و لذا همیشه از این ملموسات لامسه لذت میبره، از مشمومات شامه، از مذوقات ذائقه لذت میبره. اما میخوام الان بگیم مدرکات باصره و مدرکات سامعه در بدن نیستن، لذا ذائقه، لذا باصره و سامعه از مدرکاتی در بدن نمیابند که از اونها لذت ببرن. از بیرون هم اگر میاد، مستقیم وارد روح میشه که بیانش از خارج هست شد. و اما مدرکات سامعه و باصره، فلیس للحیوان به ماه و حیوانون الیها حاجتون غریبتون، حیوان به ماه و حیوانون به این مدرکات احتیاج غریب نداره. بله احتیاج داره، بالاخره باید یه چیزی ببینه، باید بشنوه، روح احتیاج به صدا داره، صدا باید شنیده بشه، اما حاجت غریب نداره، به طوری که اگر نباشه زندگی مختل بشه. اگه کسی چیزی رو نبینه میتونه زندگی بکنه، کسی چیزی رو نشنوه میتونه زندگی بکنه، زندگی مختل نمیشه، از حاجت غریب نداره. به تعبیر مرحوم سبزواری، این مدرکات سامعه و بصره قوام دهنده بدن نیستند، ولو در بدن هم ممکنه بعضیشون موجود باشه، ولی قوام دهنده نیستن. بدن چه اینو داشته باشه چه نداشته باشه درش فرق نمیکنه. لان بدنه لیس مرکبا، یعنی بدن حیوان لیس مرکبا من الاصوات که مسموعاته، ولا من الاضواء ولا الالوان که مبصراتند. ولا شک فی ان آلات الحساسه، الالات کتاب شما داره؟ الالات دو تا الف لام داره؟ یه دونه؟ ان آلات الحساسه اصلا همینه، اگه الف لام داشت خوب بود. دو تا الف الالات الحساسه الف لام میخواد، سفر موصوف الف لام میخواد. بله اگه فارسی میگفتیم اشکال نداشت، ولی عربی اشکال داره. عربی بگیم اشکال داره، فارسی بگیم آلات حساسه اشکال داره. یک سوالی در اینجا مطرحه و اون سوال اینه که این لاشک فیان نهالات الحساس جسم حیوانیان دفع دخل مقدره، و اون سوال اینه که خب حالا بدن مرکب نباشه از این مدرکات چی میشه؟ آلات حساسه ما که بدن نیستن، اونا بدن مرکب نباشه چه ربطی به آلات داره؟ ایشون جواب میده که خود آلات حساسه هم جزء بدن هست، آلات حساسه هم باید همین کیفیت رو داشته باشه. آلات حساسه ای که حاسه در او وارد شده، حاسه در او قرار گرفته، باید همین حالات همین کیفیت رو داشته باشه، اون جزء جسم بدنی است. پس او هم باید یا مذوب باشد یا مشموم باشد یا اینکه ملموس باشد. بله مفسر و مسموع نیست. لا شکفیان نه آلات حساسه جسم حیوانی هستند و لذت ادراک ملایم است و ملایم جسد حیوانی یا ملموس است یا مذوق است یا مشبون اون چه که ملایم جسد حیوانه. بله آلات حساسه جسم حیوانی هست، همشون آلات حساسه جسم حیوانی هست. ولی الان داریم میگیم که دنبالش هم ببینید، لذت یه ادراک الملایم و الملایم للجسد الحیوانی یکی از این ستا هست. اون دوتای دیگه بله اون بله آلتش جسمه، ولی جسمی که از قبیل اصوات و انوار باشه نیست. بله جسم از قبیل ملموسه، از چه هم گوش شما لامسر هم داره، چشم هم لامسه داره، حس میکنه. اونا بالاخره لذت حس و لذت لمس رو میبرن، فقط ازوا و اصوات و انوار درشون نیست، لذا لذت اینا رو نمیبرن. و لذت یه ادراک الملایم و الملایم للجسد الحیوانی یا ملموس است یا مذوب است یا مشموم است. این دوتا مقدمه رو کنار هم بذارید نتیجه میگیرید که فلذت و علم الملموس اول مذوب هم مشموم، لذت ادراک ملایم است این مقدمه، ملایم جسد حیوانی یا ملموس است یا مذوق است یا مشموم نتیجه اینه که لذت هم ادراک ملموس یا مذوق یا مشموم است. خب این ادراک برای این سه تا حاسه که عبارت از لامسه و ذائقه و شامند حاصله، اینا لذت میبرن. این ادراک برای سامع و بصره نیست، یعنی اونها مدرک خودشون رو تو بدن نمیبینن، نمییابن که ازش لذت ببرن، لذت لذت برشون نیست. ولل اصوات ول انوار بل یه ملائمتون لنفس اللتی یه من عالم نور، اصوات و انوار ملائم نفسی هم که از عالم نور است کما سیجی. بنابراین نفس که لذت میبره نه اینها لذت ببرن. لامسه اونجایی که هست، کیفیت ملموس هم اونجا هست، لذا لذت میبره. ذائقه اونجایی که هست کیفیت مذوق هم هست، شامه اونجایی که هست کیفیت مشموم هست، ولی سامعه و بصره اونجایی که هستن کیفیت، یعنی در بدن کیفیت مسموع و مبصر وجود نداره. یعنی اصوات و الوار وجود نداره، لذا اینا لذت بدنی ندارن، خودشون که در بدن لذت نمیبرن، روح لذت میبره. خلاصه حالا تعبیرات ایشون رو بذارید پراکنده بود، ولی خلاصش همون بود که اول از کردن. بله عرض کردم همون وقت هم که خودش اگرچه در بدنه ولی ارتباط با روح داره، یعنی ارتباطش با روح شدیدتر از این هاست، ولو به ظاهر در بدنه ولی که انهو در روح قرار داده شده، واصله و سامعه که انهو مال روح هستاقه شیشون که مدرکاتشون ممکن اصلا جد مجردات باشه و خودشون هم ملحق مجردات باشه. خب معکد مطلب و معید مطلب اینه که اگر حیوانی رو حبس کنند و کیفیت ملموسی رو که مورد حاجتشه در اختیارش ندارن، او در یه لحظه میمیره. کیفیت مذوق رو در اختیارش ندارن، بعد از چند روز میمیره. کیفیت مشموع رو در اختیارش ندارن، بعضی حیوانات میمیرن، اما مبتر رو در اختیارش ندارن، مسموع در اختیارش ندارن، مادام الان هیچیش نمیشه. بله از کمال میمونه، ولی مشکل جانی پیدا نمی کنه، خلاصه نمی میشه. خب توجه کنید مطلب، حیوان رو اگر حبس کنند و کیفیت ملموس رو بهش ندن، یک لحظه میمیره. این چجوری میشه؟ بدن احتیاج داره، مثلا اگر حد حرارت برودت، احتیاج داره به یه حرارتی که بتونه تحملش کنه، یه برودتی که بتونه تحملش کنه، حالا یا کم یا زیاد، از خط استوا گرفته تا قطب شمال جنوب انسان میتونه تحمل کنه. اما اگر این کیفیت رو در اختیارش نداشتن، حبسش دادن، این کیفیت روش ندادن، کیفیت داغ بهش دادن، انداختنش داغ جوش، یا کیفیت سرد بهش دادن، سرما شدید که از قطب هم بیشتر میشه، این میمیره، لحظتا میمیره. این حبس از کیفیت دیگه، حبس از کیفیت دانه همین کیفیتی که حرارت رطوبت، حرارت برودت باشه، اگر بخواد از این کیفیت حبسش کنن، یعنی کیفیتی که مقدار خاصی از حرارت در اختیارش ندارن، مقدار بیشتر بدنش حرارت در اختیارش ندارن، یعنی برودت دیگه، یعنی برودت شدید، برودت در اختیارش ندارن، یعنی حرارت شدید، یا بالاخره میمیره زود. در رطوبت و یبوست هم همینطوره، انسانی رو که تو خوشی زندگی میکنن، تو رطوبت شدید ببرنش میمیره، در یه سنگ قرارش رو از فشارش بدن، در یه وسط شدید میمیره، یا خودش رو سنگش کنن میمیره. پس توجه میکنید که لحظه ای اگر موجود رو از اون کیفیت ملموس جدا کنن، یعنی حبس کنن، این جدا کنن، از این میمیره. از کیفیت مذوق هم جداش کنن، چند روز بمونه، از این میمیره. مذوق رو بشن بدا ندن، این البته دوام پیدا میکنه، من تا چند روز بعد از چند روز دوام میشه. اما کیفیت مشموم، کیفیت مشموم برای بعضی حیوانات اگر نباشه از بین برنده است. مثلا میگن که مثلا معتقدن که ارواح بخاری انسان یا حیوانات همونطور که الان گفتیم از راه استفاده میکنه، یا بعضی ها اعتقاد دارن که جن از راه استفاده میکنه، بو میکشه و قطعاش همین بوچه شدنه و با همین بوچه شدن سیر میشه. خواه اگر راهه در اختیارش قرار نگیره میمیره، بعد از مدتی، نه سریعا، بعد از مدتی، درست مثل قضا میمونه در اختیار انسان قرار داده نشه. پس توجه میکنید که دلیل بر این که، شاهد بر این که این ستا مدرک جزء مقدمات بدن حیوانن، اینه که اگر نرسند بدن حیوان، بدن آسیب میبینه، حالا یا سریعا یا با فاصله. اما اون دو تا مدرک که از واهم دو اسواس و اینها اگه به بدن نرسن، بدن آسیب نمیبینه، ولو طولانی هم باشه نرسیدنشون، این شاهد بر اینه که بدن محتاج اون ستا هست، ولی بدن محتاج این دو تا نیست، لذا بدن مرکب نیست از این دو تا، ولی مرکب است از اون ستا. شامه رو در بعد حیوانات تبیین کرد کافی، در همه حیوانات تبیین میشه، شامه چرا نشد تایی؟ همه همه ارواح بخاری داره.
نه اصلا شامه ندارم، زندگی هم به اصلا بود نمیدارم.
حیواناتی؟ نه، او رو حس نمی کنه. روح بخاریش هم این بو وارد نمیشه. او تو روح بخاریش برای بوشون تغذیه می کنه، بنابرای نظر آقایون تغذیه می کنه و کافیه. حالا بلا خودش حس نکنه، بلا خودش حس نکنه، مثلا فرض کنید که لذت نبره، ولی بالاخره بروش جذب می کنه. و من مایو اکد و ما ذکرنا ان حفظ، ان حفظ الحیوان، جنس الحیوان درست نیست. ان حفظ الحیوان مدتا مدیده فی الموضع المظلم، شما حفظ میده میشه کتاب مقدس. و ما ذکرنا من ان حفظ الحیوان مدتا مدیده فی الموضع المظلم، که نور یعنی مبصر نباشد، یک الخالی یعنی صوت یعنی مسموع نباشه، هر دو منتفی باشه، هم نور که مبصرات، هم صوت که مسموعات منتفی بشه. لا یوجب موت حیوان را به خلاف حبسه عن الملموس لحظتن و عن المطعوم ایاما ما قلائل، یه چند روز کوتاهی، چند روز کوتاهی بهش مطعوم نده میمیشه. لحظه اون ملموس رو که لازم داره در اختیارش نذار، که اگر خلافش در اختیارش قرار داده میشه خواهد مرد. اما شامه و شم و ضرب و منطم، اگر تم مورد احتیاج است که در چند روز اگر نرسه شخص از اون میره، شم من به همین صورته. شم ضرب و منطم قدیسی رو بدلن منطم فی بعض الحیوان احیانا و فی الجن دائما، در بعض احیانا که گفتیم روح بخاریش تغذیه میکنه، در جن هم دائما. البته من به یک داستان کوتاهی فقط اشاره میکنم، فقط خیلی از مقدمات و مؤخراتش رو حذف میکنه که تأییدی باشه برای این عبارت فی الجن دائما، ولی لزوم هم نداشت گفته میشه، لزوم هم نداره گفته میشه، ولی خب حالا ببینید. یکی از علما نقل میکنه که با کاروانی به طرف کربلا را افتادم، در بین اون کاروان جوانی میرفت که سر هر وعده غذایی میامد غذاشو میگرفت، ولی دیگه نمیدیدیمش. تا دو مرتبه که کاروان را میافتاد پیداش میشد. این کار برای من شک به وجود آورد که این چرا اینطوری میکنه، چرا غذاشو با ما نمیخوره. خوب در وقت راه رفتن متوجه شدم پاشم رو زمین نمیذاره، احساس کردم که جز ماها نیست. نزدیکش شدم ازش پرسیدم که چرا این کار برای چیه، توضیح داد که اولا برای چیه با ما داریم میاد. گفتش که من نذر کرده بودم که برم کربلا و نذرم هم داده شد، نذرم هم باید با یک کاروان انسان ها برم، دارم به نذرم وفا میکنم. اما اون غذایی که میبینیم، ما غذا نمیخوریم، ما با شما فرق داریم، غذا نمیخوریم. این غذا رو میگیرم از شما چون سهممه، برخواه هر اهل کاروان سهم دارن، میگیرم میبرم به فقرای شیعه میدم، دوباره بر میگردم با شما همراه میشم. عالم میگه که منظورم اینجاست، عالم میگه ازش پرسیدم که غذای شما چیه. نقل داستان به خاطر این تیکه رو از میکنم. گفت غذای ما اینه که، حالا طبق نقل ها نمیدونم حالا تبین امزام میکنه نمیکنه، گفت قضای ما اینه که پیش شما بنی آدم میاییم، یکی از شما رو انتخاب میکنیم، به شکلتون هم کار نداریم، ممکنه پیش شما خیلی بدترکیب باشه، ولی ما میپسندیمش، حالا طبق اون علاقه ای که خدا در ما گذاشته. زن و مردم برامون فرق نداره، بچه و بزرگم برامون فرق نداره، میاییم ازش خوشمون میاد، وارد بینی او میشیم و او رو استشمام میکنیم. ما با این استشمام غذامونو میگیریم و او قش میکنه و مبتلا به مرض سر میشه و دیگه رهاش هم نمی کنیم، همیشه سراغش میریم چون انتخابش کردیم. هر وقت که گرسنه‌مون بشه میام سراغش، ما او رو بو میکنیم، او قش میکنه، بعدم که کار ما تموم شد دوباره حال میاد. حالا بقیه داستان لازم نیست گفته بشه، ولی خود چون گفتم دیگر بقیه خبر کنم. بله، که بقیه غذاتونو بذارید جن بخورن. حالا در سال گفته شده، عرض میکنم اولش هم گفتم داستانش گفته شده، نوشتن تو کتاب، ولی داستان چقدر صحت داره نمیدونم. بعد میگه بهش گفتم که چه کار باید بکنیم که این مشکل برطرفش، حالا جنه چسبیده چی کارش باید بکنیم؟ خب اونی که قش کرده که نمیتونه کاری انجام بده، اونایی که حالشون، اونایی که سالمن. گفته که حالا اونجور که من تو ذهنمه، قلیاب با سرکه رو مخلوط کن، نرید انجام بدیدم. من نمیدونم اولا درست یا غلطه، ثانیا الان من درست یادم نیست، به نظرم میسه اینو گفت قلیاب رو با سرکه مخلوط کن، یه قطعه تو این بینی یه قطعه تو اون بینی بچه کن، تمام میشه، اون جنه میمیره و این دیگه قش نمی کنه. میگه که خب ما اینو شریدیم، تمام شد رفت. به یکی از منازل رسیدیم، کاروان اطلاق کرد و پیاده شده و این طبق قرار آمد قضاشو بگیره و بره. بعد یه شخصی پیدا شد به ما گفتش که من چون شما ظاهر امام حسین هستید اجازه نمیدم که برید، بیایید منزل من مهمان بشید. کاروان رو از اون محلی که اطلاق کرده بودن کشون تو خونه خودش، گفت قضام براتون درست میکنم، قضام خودتون نخورید. میگه در همین فاصله دیدیم این جنه آمد پیش من، گفت این صابخونه یه خروس خیلی خوب داره، بهش بگوشه حرف تو عالمی، حرف تو قبول میکنه، بگو اون خروس رو بکشه جزء غذا کنه. میگه خب ما طبق دستور اینو فکر کردیم، ولی داره راه نمایی خوبی میکنه. رفتیم از اون صابخونه تقاضا کردیم، خروس رو کشت و کشتن غذا همان و فریاد از اندرون بلند شدن همان. این بلاف کشتن خروس، کشتن خروس همان برخون غذا، کشتن خروس همان و فریاد هم. بالاخره سریع این صابخونه دوید در اندرون و بعد با رنگ فریده برگشت و گفتیم چی شده؟ گفت دخترم قش کرده و تا حالا سابقه نداشته. یه تمام جریان بر من روشن شد، این بی خود نگفت خروس رو بکش، وجود خروس جایش در روایت آمده مداهم اجل نه، این احساس کرده این خروس بوده نمیتونسته کارشو بکنه، ولی در این حال بالاخره قضا میخواسته و انتخاب خودشو پیدا کرده بوده، اون که بخواست انتخابشون که همین خونه پیدا کرده، نقشه رو کشیده برای اینکه خروس رو کشته بشه تا به مرامش بره. میگه ما رفتیم قلیه و سرکه درست کردیم، ریختیم تو دماغ اون دختره، بعد دیدیم که یه صدای فریادی میاد، حالا یادم نیست تعبیر، سوختم و خودم کردم. گفت تمام شد، دخترم حالش خوب شد. کاروان را افتاد، دیگه ما اینو ندیدیم تا کربلا رسیدیم. الاشراق الصبح، فی الاشار الى المدار کل باطنه، مدارش باطنه یعنی اون پنج تا حاسه باطنی، حاسه باطنی پنج تاست که الان میشمرمش و بعدا توضیح همشون میاد باشد. یکی حس مشترک، به ترتیب حس مشترک که تمام صوری رو که حواس ظاهره گرفتن قبول میکنه، به منزله حوز، حوزچه که از پنج جوج در او آب میریزه، از پنج کانال در او آب وارد میشه، هر پنج تا رو هم قبول میکنه. دوم خیال یا مصوره که مخزن این صورید که در حس مشترک وارد شدن، او این صور رو بایگانی میکنه، هر وقت که لازم بود در اختیار شخص قرار میده. اگر صورتی در این مخزن موجود باشه، دیر یا زود در اختیار صاحبش قرار داده میشه، اگر هم موجود نباشه صاحبش هر چی که تلاش بکنه، هر چی که جستجو کنه به نتیجه نمیرسه، ناچاره که دو مرتبه کسب جدید بکنه، از طریق حواس ظاهر اون صورت رو کسب کنه، بفرسته تو حس مشترک و از حس مشترک تو خیال. سوم متخیله که قدرت بر تصرف داره، یعنی میتونه صور رو با صور، صور رو با معانی، معانی رو با معانی ترکیب کنه. چهارون واهمه است که مدرک معانی جزئیه است، معانی جزئیه رو درک میکنه. و پنجم حافظه است که معانی جزئیه رو ذخیره میکنه، همونطور که مصوره و خیال صور جزئیه رو ذخیره میکرد، حافظه هم معانی جزئیه رو ذخیره میکنه. پس دو قوه داریم مربوط به معانی که عبارت از واهمه است که مدرک و حافظه است که خزانه است، دو قوام داریم مربوط به صور، یکی حس مشترک که مدرکه، یکی خیال که حافظه، یه قوام وسط این ها داریم که دو تا این طرفش قرار گرفته، دو تا این طرف، دو تا مربوط به صورت این طرف، دو تا مربوط به معنی این طرف. قوه وسط متخیل است که متصرفه، متصرف یعنی کارش تصرف. حالا توضیح داده میشه. مثلا ایشون میفرماد که ما این دو قوه، این پنج قوه رو به سه قوه میتونیم تقسیم، به سه قوه میتونیم جمع، در سه قوه میتونیم جمع کنیم. بگیم قوای ما یا مدرکند یا حافظ یا متصرف. این قوای باطنه یکی از این ستا، یا مدرکند یا حافظند یا متصرف. دوباره میام سراغ مدرک، این ستا بیشتر نیست، دوباره میام سراغ مدرک. مدرکمون یا مدرک صور است، حس مشترک، یا مدرک معانی است، واهمه. پس مدرک میشه دو قسم. حافظمون هم یا حافظ صور است، خیال و متصوره، یا حافظ معانی جزئی است، حافظه. متصرفونه میشه متصرفه. پس یک دو تا مدرک داریم، دو تا حافظ داریم، یک متصرف داریم. به همین جهت میگیم سه تا قوه باطنی داریم: مدرک، حافظ، متصرف. متخیل متصرفه. متصرف اینا الان توضیح داده میشه، الان فعلا مختصر عرض کردم، همه اینا بیان میشه. ابتدا وارد توضیح حس مشترک میشیم. حس مشترک همونطوری که گفتیم اول توضیح داده میشه که چیه، بعد شغلش و کارش گفته میشه، بعد جاش بیان میشه، بعدم با دو دلیل اثبات میشه، بعدم با دو دلیل اثبات میشه، بعد دیگه به قوه خیال بعدی میرسه. اول این که میگن حس مشترک یعنی لوح نفس، یعنی صفحه نفس، که تمام این صور در صفحه نفس وارد میشه. این مطلب اول که حس مشترک یعنی، یعنی لوح، یعنی صفحه، که وقتی شما چیزی رو میبینید صورت مبصره از باصره شما میره اونجا، صورت وقتی چیزی رو لمس میکنید صورت ملموسه از لامسه منتقل میشه اونجا و هاکذا در بقیه. همه صور محسوسه، همه صور پنجگانه وارد حس مشترک میشه و در حس مشترک هم دوباره درک میشه. و به قول ابن سینا در باره ابصار میگه، در بقیه هم همینطوره، فرق نمیکنه، منتها ایشون در ابصار تصریح میکنه، میگه اگر صورت وارد حس مشترک نشه اصلا ابصار تمام نمیشه. ابصار در باصره تحقق پیدا میکنه ولی کامل نیست. وقتی صورت وارد حس مشترک میشه میگه هناکه یتم الابصار، هناکه یتم الابصار، یعنی با ورود در حس مشترک تازه ابصار تمام میشه. باصره درک میکنه بله، ولی تمامیت درک باصره به این است که در حس مشترک وارد میشه. این یه مطلب که حس مشترک چیست. بعد مطلب دوم این که جای حس مشترک کجاست. حس مشترک رو مغز رو تقسیم مغز، برای مغز دو تا شیار درست کرده. بله، برای مغز سه تا شیار قائلند که اسم این شیارها رو میذارن تجویف، یعنی جفتدار، گود، تجویف، گودی، گودال، همه نفاسم این شیار. البته مغز را که توجه کرده باشید شیارهای فراوان داره، فرورفتگی های زیادی داره، سه تا فرورفتگی هاش مشخصه، یعنی بیشتر فرورفته. اینا اصطلاحا میگن تجویف ثلاثه مغز. به ترتیب تجویف اول داریم، دوم داریم، سوم داریم. مرکز حس مشترک در ابتدای تجویف اوله، مرکز خیال در انتهای تجویف اوله، بعد دیگه اونها دیگه جای دیگه که بعدا عرض میکنم. خب مرکزش هم روشن شد. از کجا میفهمیم که مرکز حس مشترک اونجاست؟ ایشون در صفحه 195 خط اول توضیح میده که یک قسمت از مغز رو از کار میندازن، میبینن فلان حس آسیب دید، میفهمن که مرکزش همینجاست. پس این نما یهد ناس الا اختصاص کل قوت به آلتین. از کجا میفهمیم که هر قوه آلتش کجاست؟ از کجا می فهمیم اختلال ها این در تطرق آفه الى این آلت؟ وقتی آفت به یه آلتی میرسه میبینیم به اون قوه اختلال وارد میشه، می فهمیم که مرکز اون قوه اینجا. از این طریق فهمیدن که اول ابتدای تجریف اول مغز جای حس مشترک. این دو مطلب پس روشن شد که حس مشترک چیست و روشن شد که کارش چیه و همچنین مکانش کجاست. دو دلیل میخوام برایش اثبات کنم. بله. لوح نفس حس مشترکه، تجریف اول مرکز حس مشترکه. همون چیزی گفتیم روح بخاری همه جای بدن هست، مرکزش جای خاصیه، مرکز فرق میکنه. بله؟ اول تجریف اول، نه کل تجریف اول، نه انتهای تجریف اول مال خیاله، مال مصور است. تصوری نیست، باید ماکت مغز رو ببینی. تصوری نیست، نمیشه تصویر کرد. الاشراق و صابف الاشاره الی المدارش الباطنه و هیه خمستون لکنها ثلاثت و اقصاب، پنج تاست، منتها سه قسمه، پنج تا قوت تحت سه تا جامعه میره، تحت سه تا جامعه میره. یکی جامعه مدرکه که خودش دو قسم میشه، یکی جامعه حافظه که اینم دو قسم میشه، یکی جامعه متصرفه که این یک قسم میشن نیست، مجموع میشه پنج تا. و قسم اول که مدرکه است، اما مدرکون لصور حس مشترک، اما مدرکون للمعانی واهمه. و چه از ثانی؟ ثانی هم دو قسمه، این یعنی حافظ، اما حافظون لصور خیال مصوره و اما حافظون للمعانی حافظه ذاکره. حافظه ذاکره هم میگن، مسترجع هم میگن که اینشانه بحثش میگن. فمدرک صور یا سما بالحس المشترک، مدرک صور رو حس مشترک مینامن. و بنتاسیا هم میگن، بنتاسیا یعنی لوح النفس. بنتاسیا کلام یونانیست که اگه بخوام ترجمهش کنیم برای میشه لوح النفس، صفحه نفس. و یه قوتون متعلقتون به مقدم تجویف الاول من الدماغ، قوه ایست مربوط به جلوی تجویف اول از مغز، که سه تا تجویف در مغز داریم، جلوی تجویف اول جای همین حس مشترکه. این ولولاها شروع به استدلاله، دو تا دلیلشون میاره بر اثبات حس مشترک. دلیل اول اینه که ما میگیم، یه وقتی میگیم که شکر چه شیرین است سفید هم هست. خوب دقت کنید چه عرض میکنم، شکر که سفید است شیرین هم هست. این مثالا رو همه رو میگم برای اینکه اون علا سبیل المشاهده که در عبارتیشون آمده حل بشه. یه مطلب مغرنجه اینجا این تیکه، با این مثالا که عرض میکنم روشن میشه و معلوم میشه که نخیل ساده است، اما به شرطی که فهمیده بشه. یه وقت میگیم شکر که سفید است شیرین هم هست، اینو عاقله با حکم میکنه، که عاقله کلی درش میکنه، هم صورت کلی رو هم معنای کلی رو عاقله درش میکنه. الان به صورت کلی میگیم هر شکری شیرین است و سفید، این عاقله درک کرده. عاقله هر مدرکی هم که، هر مدرکی هم که دو تا حکم بکنه، حکمی رو بر حکمی مترتب کنه، با دو طرف حکم رو تصور کنه. هر مدرکی که حکم بکنه، اشتباه گفتم، هر مدرکی که حکم بکنه باید دو طرف حکم رو تصور کنه. اگر عاقله میگه که، اگر عاقله میگه این شکر سفید است و شیرین، این سفید شیرین است، نه این سفید، این شکری که سفید است شیرین است به طور کلی، پس هم سفیدی رو باید ادراک کرده باشه هم شیرین به طور کلی، تا بتونه حمل کنه، تا بتونه حکم کنه. هر حکمی متقوم بر تصور طرفین، یعنی موضوع محموله، پس قوهی که داره حکم میکنه باید طرفین رو درش بکنه. عاقله میتونه درش بکنه، عاقله میتونه درش. یک قوه هم میتونه درش بکنه سفیدی رو، هم میتونه درش بکنه شیرین رو، به طور کلی قدم حکم کنه که در یه جا این دوتا با هم جمع میشه. گاهی از اوقات میبینید که ما میگیم این شکر که سفید است شیرین، شیرین است، این اشاره میکنیم. اینجا دیگه عاقله دخالت نشده چون جزئی شده. جزئی رو کی درش میکنه؟ جزئی رو، این شکر که سفید است اینو باطل درک میکنه، شیرین است ذائقه درک میکنه. کی حکم میکنه؟ ذائقه حکم میکنه او که سفیدی رو درک نکرده، باطل حکم میکنه او که شیرینی رو درک نکرده. حاکم باید دو طرف رو درک بکنه. در اینجا اگر حاکم باطل است یک طرف رو درک کرده، اگر ذائقه است باز یک طرف رو درک کرده، هر دو رو درک نکرده. پس در اینجا باید یه مدرک دیگری داشته باشیم، مدرک جزئی باشه نه مدرک کلی، یه مدرک جزئی داشته باشیم که هر دو طرف رو درک کرده باشه. به اون حس مشترک، حس مشترک که هر دو رو میتونه درک میکنه، وقت نفس با کمک این حس مشترک حکم جزئی میکنه. پس لولا حس مشترک در این جور مواردی که جزئی بر جزئی حمل میشه ما نمیتونیم حکم رو توجیه کنیم، نمیتونیم بگیم که در اینجا قوهی حکم کرده. عاقله که حکم نکرده، چون کلی نبوده که عاقل حکم کنه. حاسه باید حکم کنه. حاسه هم که یه حاسه نداشتیم که هر دو طرف حکم رو درک بکنه، پس باید یه حاسه‌ای داشتیم. ما می‌بینیم حکم می‌کنیم، از این که می‌بینیم حکم می‌کنیم می‌فهمیم که یه حاسه‌ای داریم که هر دوی دو طرف مذوق و مفسر رو درک کرده. اون حاسه چیزی جز حس مشترک نیست. به این ترتیب ایشون حس مشترک ثابت کرد. اما علی سبیل المشاهده درک می‌کنیم، یعنی این شکر سفید و همین شکر شیرین علی سبیل المشاهده. مشاهده رو در منطق خوندید، گاهی مشاهده یعنی دیدن، گاهی مشاهده یعنی حس کردن. محسوسات رو مشاهدات هم میگن، همه محسوسات میگن مشاهدات. چرا میگن؟ از باب تقلیل شهود، از باب این که بسر قوی تر از همه است، این رو قلمه میدن بر بقیه. مشاهدات یعنی محسوسات در مقابل وجدانیات. پس گاهی مشاهده معنی احساسه. علی سبیل المشاهده یعنی علی سبیل الاحساس، نه علی سبیل تعقل. علی سبیل تعقل حکم کلیه، اون عاقله میکنه، اون مورد بحث ما نیست، ما ازش نمیخوام استفاده کنیم. ما علی سبیل المشاهده میبینیم این شیرینی حس میشه، این شیرینی، این سفیدی هم حس میشه، این دوتا یه جا جمع شدن که حاکمی به حکم بیاد که یه جا جمع شدن، اون حاکم کیه؟ علی سبیل المشاهده باید حکم بکنیم. بله، درکش توسط اونه، حکمش هم توسط اونه. البته حکم به وسیله نفسه، منتها با واسطه این مدرک. و لولاها، اگر نبود این حس مشترک، ما یمکنو لنا الحکم بالمحسوسات المختلفه دفعتن، به محسوسات مختلفه یه دفعه نمیتونستیم بکنیم. بله جدا جدا میشد، جدا جدا میتونستیم حکم کنیم، ولی حکم نبود. جدا جدا این شیرین است، این سفید است، ولی دفعتن جمعشون کنیم، این شیرینه همون سفیده است، این ممکن نبود. که هاز سکر ابیض و حلوان، حکم علی سبیل المشاهده نمیتونستیم بکنیم، حکم علی سبیل تعقل میکردیم. علی سبیل المشاهده متعلق است به ما یمکن لنا الحکم، حکم نمیتونستیم بکنیم علی سبیل المشاهده، اگرچه حکم میکردیم علی سبیل تعقل. علی سبیل تعقل حکم میکردیم، ولی علی سبیل المشاهده حکم نمیکردیم اگر نبود حس مشترک. پس دلیل بر این که حس مشترک موجوده، حکمی است که ما علی سبیل المشاهده بین دو تا جزئی برقرار میکنیم. اما دلیل دوم، چقدر وقت داریم میرسیم بخونیم؟ دلیل طولانی ها چقدر؟ چهار حالا واردش میشم، اگه بتونیم تبایشون خوبه. دلیل دوم اینه که بارونی که از بالا نازل میشه قطره میاد، ولی ما خط میبینیم. آتش چرخونی که به دست یه نفر میچرخه، یک نقطه مدوره، اما نقطه هندسی یا نقطه فلسفی هرج داره، یه جسم مدوره، اما این جسم مدور رو ما یه دایره پیوسته میبینیم. وقتی آتش چرخون دست یه نفر میچرخه، یا یه سنگی سر نخ بسته باشه به چرخونه، ما این سنگ رو که یه سنگه، یه نقطه رو فرم میکنه، ما این رو توی دایره پیوسته میبینیم. یا اون قطرهی که نازل میشه یه قطره است، ولی ما خط مستقیم پیوسته میبینیم. خب ببینیم چه قوهی است که این کار رو میکنه، چه قوهی است که این چنین میبینه. قوه باطنه ما این کار رو میکنه؟ نه، باطنه شی رو همون جایی که هست میبینه. اگر از اونجا رفت دیگه اونجا نمیبینه تش، جای بعد میبینه تش. فرض کنید که این باران، حرفو در باران میگم، در آتش خورم شما خودتون قیاس کنید. در اشارات گفتیم، ولی اگه اشارات نخونده باشیم چیه؟ بله، حالا اینجا میگیم، اینجا مفصل یا مختصر میگیم. بله، اگر ما بخواهیم با باسرم، اگر باسرم این خط رو، این نقطه رو دیده باشه، این بارون دیده باشه، باسره اگر این نقطه تو نقطه علف، این قطره تو نقطه علفه، این رو تو نقطه علف میبینه. بعد که آمد تو نقطه ب دیگه تو نقطه علف نمیبینه تش، تو نقطه ب میبینه. بعد که آمد تو نقطه جیم باز تو نقطه علف و ب نمیبینه، تو نقطه جیم میبینه. بنابراین باسره دائما این قطره رو نقطه میبینه. یه حس دیگری باید ما برای باصره داشته باشیم که او این صورت جذب کرده رو یه مدتی بتونه نگه داره، مثل باصره نباشه. باصره زود رها میکنه. باصره در نقطه الف که این صورت دید، به محضی که این قطره آمد توی نقطه ب، صورت رو تو نقطه ب میبینه، دیگه نقطه الف رها شده. یه حس دیگری باید باشد که وقتی این نقطه وارد الف شد، هنوز صورتی که تو ب بوده در این حس پاک نشده باشه، که حس این نقطه رو تو الف هم ببینه، بعد تو به هم که الان هست ببینه، تو جیم هم ببینه، این سه تا نقطه ای رو که هنوز داره با هم میبینه کنار هم قرار بده، به صورت نقطه ببینه. ان شاء الله برای جلسه‌های